بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 5 استاد فرهانی، صفحه 38، هفته هفته 94.
آمار کشته ها افزایش پیدا کرد؟
بله،
228
تا
اینا
استاد مستمر
بود،
استاد
عزاد
پیدا
شد. از علماء ما هم کسانی توشون بودن، ظاهرن میگن که بعضی از اینها بعد از مثلا 4-5 ساعت و 6 ساعت زنده بودن زیر دست و پال تلف شدن. خیلی سخت این آدمی تعقلش که میکنه مثلا تو قرن 21 تو این شرایط پیشرفته بشر یه عده ایطور زیر دست و پال له بشن بعد مثلا بمونن یکه 4-5 ساعت بعد، خیلی سخته. لا
بعضی پزشکای
بوده هست مثلا تو دوستم که احتمال قبلی
بعضی زنده
زنده یه
هست
عجب، یعنی مثلا بیهوش بودن اینا انداختن، یعنی دیگه تست هم نکردن کی مرده است کی زنده است، نبضی بگیره مثلا چیزی.
این شاید من باشم با توفی هم زنده رد میشم، حالا بودی زیدیه زنده است مرده است بیهوشه
عرض ظاهرش
پیش رفت
است،
یعنی
نه ولی یه توی دوره توی زمانه که این همه ابزار هست، تکنولوژی هست، میشه فهمید کی مرده است کی زنده است، بعد مثلا به قول شما کسی بمونه ای تو خیلی سخته. خیرش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب این مسئلهی که در پیش رو داریم و دیگه حالا نمیخونیم، میریم مسئله بعدی. این مسئله مستثنیاتیه از بیار مجلس که مصادیقی رو که شیخ شمرده سه تا مسئلهش ماره جاییه که مبی عبد باشه، که سه تا مورد شیخ شمردن، یکی این که مبی احد العمودین باشه یا از فرقی که فرق 11 گانه ای که آدم نمیتونه مالکشون بشه، مثل اجداد و اولاد و عمات و خالات و اینا، یکی اینه، یکی هم اونجایی که عبد مسلم رو به کافر بخوام بفروشن، یکی هم اونجایی که عبد بخواد خودش رو بخره. که شیخ بحث کرده در مورد اینها، دیگه معمولا کسی اینا رو نمیخونه الان. مستثنیات یعنی البته فقها دیگه برای مستثنیات از عقد خیار تو این بحث امثله دیگه ای ذکر کردن که اون امثلهش میتونه الان هم مصداق داشته باشه، اما کتاب سه تا مثال از باب عبیده که دیگه حالا میریم مسئله بعدی که عرض کنم خدمت شما، مسئله جریان خیار مجلس تو سایر عقوده. دوستان دو تا بحث اینجا هست، یکی این که خیار مجلس در عقود لازمه دیگر غیر بی پیاده بشه، یکی این که خیار مجلس در عقود جائزه پیاده بشه. خب اون که خیار مجلس در عقود لازمه پیاده بشه یا جائزه پیاده بشه، شیخ در عقود اصل مسئلهش زیاد بحث نکرده. ظاهر عبارت شیخ هم اینه که مسئله اجماعیه، به خاطر اجماعی بودن هم بحث نکرده. البته در پایان عبارت هم دوباره یه جمله دارد که لا اشکال فی اصل المسئله، یعنی مسئله حالا شبه بداهتی داره، حالا یا فقط به خاطر اجماعه یا هم به خاطر صدق دلیله، چون البیان عنوان بی درش اومده و فرضمون بر این باشه که در غیر بی دیگه صدق نخواهد داشت. بالاخره شیخ در مورد اصل مسئله زیاد بحث و بررسی نداره، اصل مسئله بدیهی، فقط مسئله ای که هست یه عبارتیست از شیخ طوسی، یعنی ما یکی دو صفحه درگیر این مطلبیم. پس اصل مسئله این است که در غیر بیخیار مجلس نداریم، سواء کانت جائزتن او لازمه. شیخ هم جزو مدعین اجماعه که نداریم، در خلاف. در مبسوط هم در یه سری عبارت ها تصریح کرده که خیار مجلس مختصن بالبیع، این تصریح هم داره، موافقه. فقط در یه جای از مبسوط یه سری از عقود جائزه رو مثل وکالت و مثل مضاربه و اینها رو مثال زدن، بعد گفتن که خیار مجلس و خیار شرط در اینها جاری میشه، یا لا یبعد یا لیس مانع اون، در این که در اینها پیاده میشه. خب مشهور هم همینجا حاشیه زدن از زمان علامه الی یوم هازا، تصریح کردن بابا خب وقتی عقد جائزه، ثمره ای که تو خیار هست تو اینا من الازل الی الابد موجوده، خب جائزه دیگه، هیچ وقت لازم که نمیشه، و هر وقت بخوایم ما خودمون میتونیم فسخ کنیم دیگه، نیازی به خیار، حق خیار برای فسخ نداریم، ثمره ای نداره، منتفیه. بعضا
شرط ممکن ثمره دار شد،
حالا اشکال بریم تا آخرش بگیم، اگر نگفتیم اینو بعد چش عرض میکنه. پس ما معنا کلام شیخ، اولا که مسئله اجماعیه، خود شیخ هم در یه جاهایی تصریح به اجماع و اختصاص مجلس به بی کرده، بعد حالا نیاد هم در مورد اجاره و عقود معاوضی مالیه یه لازمه بگه، در مورد یه سری از عقود جائزه بگه که اون عقود جائزه هم خب ثمره خیار دارشون هست، مادام العمر، چون جواز دارن، اصلشون بر جوازه، موقعی نیست که اینا لازم بشن. پس وقتی ذاتن اینا جائزن دیگه معنا نداره خیار، این رو علامه هم تذکر داده. شهید اول توجیهی کرده کلام شیخ رو، خب میدونید شهید اول شاگرد فخره، یعنی بعد از علامه است، علامه اون اشکالو کرده که این معنا نداره، شهید سعی کرده توجیه کنه کلام شیخ رو. توجیهی که شهید اختیار کرده اینه، شهید گفته یادتون میاد شیخ گفته بود که، و بعد از تو احکام خیار مفصل در مورد این بحث میکنیم، شیخ گفته بود که در بی تصرف در عوضین بعد از انقضاء خیاره. چرا؟ چون بعد از انقضاء خیاره که ملکیت شرعی حاصل میشه، ملکیت من حین العقد نیست، بعد انقضاء الخیاره. لعل اینجا هم منظورش ای بوده، میخواسته بگه که اینجا هم در این عقود جائزه هم تصرف در مال، مثلا در مضارب مال رو داده در تصرف، یا در تصرف منوط بشه به انقضاء زمان مجلس، انقضاء زمان خیار، که انه منظور شیخ این بود. شیخ اول یه اضافه ای به کلام شهید اضافه میکنه، میگه آقا اون جایی که شیخ میگفت که در واقع انقضاء خیار بی رو ملکیت درست میکنه، چون تو بی تبادل املاک داشتیم، ملک او پیش من بود، ملک من پیش او بود، بعد ما میایستادیم تا انقضاء خیار، و بعد هم فرض ما در بی این بود که او برود و این شی رو برای خودش ببره، این هم برای خودش ببره. ما اینجا تو عقد جائز یکی از اطرافمون مالک اصلیه، مثلا تو مضاربه طرف دیگه عامله، این اصلا قرار نیست از ملک مالک سرمایه خارج بشه. عقد هم که جائزه، معناش اینه که مالک هر موقعی که بخواد حق تصرف داره. پس یه حرف شما علا فرض تسلیم که توجیه خوبی هم باشه، منظور تو طرف مقابله که غیر مالکه، یعنی قابل ماست، و الا تو موجب که مالک باشه او کم از همون لحظه انعقاد عقد حق تصرف در مال خودش داره. پس برای طرفین اینو نگید، فقط برای اون طرفی بگید که به وسیله عقد حق تصرف در مال قرار پیدا بکنه، برای او بگید که منظور شیخ این است که با پایان زمان. خب بعد که شیخی توجیه میکنه، میگه اما واقعا اصل این توجیه به مالا یرزا صاحبوه، بحث عبارتیه، نه بحث علمی نیست، بحث عبارتی، عبارت شیخه. شیخ میگه این واقعا با عبارت شیخ طوسی جمع نمیشه. چرا؟ چون شیخ طوسی تو همین جایی هم که در مبسوط این عبارت رو گفته، قبلش رو نگاه کنیم و بعدش رو نگاه کنیم، باز تصریح داره که خیار مجلس مختص به بیعه، نه اینکه توی یه جایی از کتاب کلن اینطوری گفته، در جاهای دیگه یا در کتابهای دیگه گفته مفرد. نه نه، همین جا صدرش و زیرش دوباره تصریح به اختصاص به بی داره. پس با این تصریح که تو صدر و زیر این عبارت از این عبارت محفوف به این قرائنه، نمیشه عبارت رو اینطوری توجیه کرد. پس
شیخ
شیخ مثلا ملکیت متوقف کنه. شهید میخوان توجیه کنن.
نه عبارت شیخ میگم شیخ
حسین
ملکیت
متوقف کنه. اثر العقد ایشون داره استفاده میکنه، میگه اثر العقد پیش اون مبتلی بر انقضاء خیاره. وقتی اینطور بشه اون عبارت رو شاهد میکنیم بر توجیه اینجا. بله عبارت واقعی که شیخ خوندیم او بوده، بعدا تو احکام خیار میگیم شیخ اون تو بی فقط گفته، معلوم نیست تو همه عقود اینو گفته باشه، باید بحث بشه، یعنی مسلم نیست. کسانی هم هستن که گفتن شیخ فقط اینو در بی گفته، کسانی گفتن در همه عقود، مسلم نیست. اما حالا بالاخره حالا که باب توجیه باز شده، اونم میتونه یه معیدی برای توجیه باشه، همینو داره استفاده میکنه شهید. تمام. خب شیخ اعظم میگن که آقا من یه توجیه دیگه ای میگم، ممکنه این توجیه بعید به نظر برسه، اما با توجه به تصریحاتی که شیخ در جاهای دیگه داره، این توجیه مقربم داره. او توجیه اینه، جناب شیخ طوسی در مورد زمان و رهن تصریحی داره که من عبارتش هم نوشتم، تقریبا یه بخشیشو که به درد ما میخوره عبارتش مفصله، اما مثلا در مورد زمان دارد که عرض کنم خدمت شما، ان الزمان على ضربین مطلق و مقید فی بیع، مطلق و مقید. در مورد رهن هم دارد رهن بدین و رهن فی بیع. خب چی میخوایم از این استفاده کنیم؟ شیخ میگه، شیخ اعظم میفرمایند که نه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه برای بعضی از این عقود اشتراط در ضمن بیع را یه قسم دیده. وقتی این مورد شرط در ضمن بیع باشه، خیار مجلس که مال بیع رو بیع پیاده میشه. از شرطون تابع اون لل بی، شرطم تبع بی میشه. او خیار مجلس که کل بی او میگیره، شرطم که در ضمن بی اومده، شرطم محکوم به حکم بی میشه. لذا خود شیخ تصریح کرده که در اون قسمی که زمان در ضمن بیعه تا انقضاء مجلس فرصت هست مثلا که متبایعین زیر عقد بزنن، و اگر زیر عقد زدن دیگه زمان هم وجود نداره. پس اون موقع خیار مجلس چون بر بی پیاده میشه و این زمانه یا این رهنه بر بال بی نشسته در ضمن بی اومده، به تبع ضمنیتش برای بی خیار مجلس در موردش پیاده شده. این تصریح شیخ در مورد زمان و رهن. حالا فلیکن که ما نحن فیه ما هم کذالک، اگه خواسته بگه در این وکالته، در این مزاربه، در این ودیعه، در این آریه، هاکذا خیار مجلس میخواد پیاده بشه، که انه منظورش بوده که اگر این شرطی بشود در ضمن بی، مؤیدش هم اینه که گفته خیار مجلس و شرط در اینها جاریه، یعنی شرط رو هم عطف به مجلس کرده، که انه منظورش ای باشه. شیخ میگه اگه قرار ما توجیه بکنی، ولی اون این رو بازم تصریح میکنه در مورد چی گفته؟ زمان و رهن گفته. اما خب فلیه کن معید بشود که اینجا هم بتونیم پیاده بکنیم. همین مقدار عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
کتاب
الان اینو باید بدیم یه کسی فکری براش بکنه، دوباره بره از مادر متولد بشه سرها.
این شخص عبدالله نمیخواستیم
بخونیم، خوشش نمیخواستیم. نه این گاهی اوقات حالا اینا که هیچ قرآن هم ما میخونیم، گاهی ما میخونیم معمولا گیر میکنیم. این نمیدونم حالا شاید هم بگیم مثلا او برای آب اومده کلن با این مطالب سازگاری نداری. حالا چرا قف کرد؟ من تعجب میکنم
مزاجش مستعد داره این مطالب بسید برای فرده بگیم
کتابی شما قف نکنید.
من باد نجده یه باد
من ویندوز بالا
نه اگر نه این معمولا مثلا دو ثانیه گیر میکنه را میفتن ما حالا نمیشه
داره تحریف میکنه مطالب مرکبتون سنگین بود.
بله راه
افتاد. اصولا اون تبابتن 11 گانه که فهمید مالک نمیشه.
برای مرد اجماعیه، برای زن اختلافی. ممکنه کسی 11 تا رو برای زن قائل نشه. اما شرایع در یکی از مسائل کتاب عید قشنگ 11 تا رو شمرده. آبا و امهات هستن، اجداد و جدات هستن، ابن و در واقع اولاد هستن، ابن و بنت، حالا اینا هر کدوم تا اینکه پایین بیان، عمات و خالات و اولاد عمات و خالات و اینها هستن. جانم الزامن منطبق بر اون نیست، اما خیلی نزدیکه بود چون مناطش فرق داره، یه شبیه به محرمات ابدیه است از یه طرف، شبیه به طبقات ارث از طرف دیگه. دلیلش هم یک روایت صریح و صحیح السنده که حضرت صادق علیه السلام یکی یکی شمردنشون، لذا فقط چون یه سری ادله دیگه در کنار یه هست، نسبت به نساء به اینجور بعضی ها فتوا ندادن. ما نه عتق و عبید و امار رو تو شرح لومه نمیخوندیم، اینا مطالب مطبوعه تو اونجا، شهید ثانی هم توی مسائل خوندیم. نه عقید زدم، شهید ثانی در مسالک مفصل در ذیل این عبارت شرایع شرح کرده این مطلب رو. طبقات بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون لا یسقط خیار المجلس فی شیء من العقود سلبه. خب عنایت کنید، عند علمائنا، شیخ اینجا خیلی هم از عبارت شیخ برمیاد، دوستان شیخ خواسته با اجماع مسئله را حل کنه، تمرکزش هم رو اجماعه نه رو صدق عنوان البیان. بعضی از موهشین گفتن این مسئله یعنی جایی خواستن شیخ رو تفسیر کنن عبارتشو، ها نه حالا نظر خودشون محترم، گفتن به خاطر اجماع و به خاطر عدم صدق البیان. رو این صدق البیان اولا تو عبارت نیست، ثانیاً میشه بحث کرد روش، به این راحتی نیست که بگیم چون البیان صادق نیست پس چرا؟ اولا البیان باید ببینیم چیه، متعاقدانه، واقعا متعاقدانه فی البیعه. ثانیاً مگه شیخ اول کار همه اول کتاب البیع به ما نشون نداد احل الله البیع اطلاقش میاد تو مثلا اجاره اجیر و فعل اختیاری و منافع فعل اختیاری صادق میشه؟ اگر کسی اونو قائل بشه، یعنی از احل الله البیع تو عقود دیگه غیر از بیع استفاده کنه، مبناش چیه؟ تو شرح لمعه ما اینو داشتیم، تو شرح لمعه هم اینو داشتیم، مبناش چی میشه اونجا؟ طبعا مبناش این میشه که مراد از بیعی که در لسان دلیله، مراد از بیعی که در لسان دلیله یعنی بیع عرفی، غیر از بیعی است که فقها ها تفکیک میکنن کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الجعاله. بعد اون بیع به معنای عرفی ممکنه یه سری دیگه از معاملات ما رو شامل بشه، لذا از اطلاقش استفاده میکنن. لذا بعضی ها میگن احل الله به اطلاقش مثل اوفو بالعقود نیست، اما اطلاقش منحصر به مسائل فقط کتاب البیع هم نیست. بعد خود همین دغدغه است که اگه شیخ مثلا عموم اینطوری دیده باشه، بعد اون موقع به خاطر عنوان البیان نمیاد بگه ای البیان فقط مال کتاب البیعه. پس این که ما الان اومدیم اینطوری حصر داریم درست میکنیم، اولا دوباره نمیگم این حرفی که زدم الان حتما میخوام ازش دفاع کنیم، اولا شیخ رو اجماع کار کرده، ثانیا رو اون مقابل اگه بخواد کار کنه بحث داره روش، به این راحتی هم نیست، اون مسلم نیست، حتی اگر دیگری بخواد به این فتوا بده باید این رو بگه. حالا لا یسقط خیار المجلس فی شیء من العقود سوى البیع عند علمائنا. عند علمائنا خوی که از الفاظ اجماع مثلا ها، کما فی تذکره و ان تعلیق الارشاد و غیره ما، تو این کتاب ها اینطوری اومده عند علمائنا و ان القنیه قنیه النزول الاجماع علیه، او اصلا تصریح کرده به این که اجماعیه. و صرح الشیخ فی غیر موضع من المبسوط بذالکه ایزن. بذالکه یعنی چی؟ به اصل مسئله یا به اجماعی بودن ظاهرن همش. بل عن الخلاف، تو خلاف هم اینطوری اومده، الاجماع على عدم دخولهی فی الوکالت والعاریت والقراز والحوالت والودیعه. تو خلاف تصریح شده. حالا این موارد رو چرا میگیم زوم میکنیم روش که تو خلاف تصریح شده به اجماع بر اینا، نه خود همینا تو عبارت مبسوط مورد خیار واقع شده؟ لذا شیخ میخواد تخالف عبارتی و تعافت عبارت رو همینجا تذکر بده. جان
این خیار
مجلس تأسیسی بوده؟ بله تأسیسی.
بله
ببینید دوباره برگردیم، قبلا هم چبالی رو با هم بحث کردیم، این کلمه تأسیس باید اول معلوم کنیم چه استفاده‌ای می‌خوایم ازش بکنیم. اگه کسی موارد به کار رفتن این کلمه و این استدلال رو در عبارات فقها و اصولیین بررسی کنه، مثلا این اصطلاحاتی که از زمان شیخ و آخون به ایور رایج شده، خب اگر کسی اینا رو بررسی کنه اینطور میفهمه که چن نه این معنای تأسیس یه معنای مقوله به تشکیکه، از یه کمی شروع میشه تا یه زیاد زیادی میره بالا. تو همه هم میگن تأسیس، حتی گاهی محقق نائینی در مورد تصرفات کثیره در ادله امضا هم کلمه تأسیس به کار میبره، نه تصرفات یسیره. مفهوم شد؟ حالا باید ببینیم اگه ما میخوایم بگیم خیار مجلس تأسیسیه یعنی چی؟ تأسیس مثلا به این معنا که مثل صلات سن هیچی نبوده و شعار جعلش کرده، به این معنا که نه خیار مجلس یه روزی بوده اما شعار بلا عنایت و اعتناء به ما عند العرف یه چیزی رو جعل کرده، یا شعار خیلی تغییرش داده اون چیزی رو که بوده روز اول. اینا باید معلوم بشه، بعد مطابق به هر کدوم باری که پیدا میشه متفاوت میشه. اگه مثل صلات باشه معناش اینه که دلیل ما یه رتبه ایه، ما فقط با دلیل شرعی کار میکنیم دیگه، به عرف نداریم. اما اگه گفتیم ما عند العرف بوده، شارع خیلی درش تصرف کرده، لذا کأن لم یکن او، یعنی همین که کأن لم یکنه نه اینکه لم یکنه، ممکنه یه جاهایی به کار بیاد. اینو باید معلوم کنیم ما. اما بله همه اعتقاد دارن خیار مجلس تأسیسی است. یک جنبه تعبد درش هست. البته محققینی الان داریم از این حقوقدانای جدید و اینا که تحقیقات مثلا دائره وسیع انجام میدن، اینها سعی کردن نشون بدن خیار مجلس سالها به سالها قبل از تشریعش توسط شارع وجود داشته تو جوامع بشری. قطعا تحقیق اونا اگر برای ما مفید اطمینان باشه، بعد ما ممکنه دیگه زیر بار تأسیس همه جانبه
سیر اوغلا تغییر کرده.
نه نه نه، اگر
سیره ما الان چیز تعبدی وجود نداره که خیار مجلس،
نه نه که فقهای ما گفتن تأسیسیه، من نفهمیدم مثبتی یا نافی.
حالا شما موضوعت مشخص کنم،
ما میگم سیره عوض شد اگه اون دامون الان بقول آره دامون سیره اوغلایی نیست.
نه اینکه یعنی چی سیره شرعیه؟
نه آره سیره شرعیه، سیره
اوغلایی
نیست.
خب اینم یه حرفی باید احراز بشه ها، اینی که دارید میگید، یعنی اگه ما مثلا توی همین الان پیش غربی خیار مجلس داشته باشیم چی؟ اونا که
رئیس میدونم وقتی معامله امضا شد دارن که ما نشستیم، میگم اون تو حق به چیز اطراف
میگم اگر اثبات بشه باید بررسی بشه. ببینید ما وقتی که میخوایم اثبات بکنیم این مطلب شرعیت نداره، باید امثله غیر شرعی براش پیدا کنیم. با امثله غیر گفتم، حالا اگر تحقیق بعضی از اینها درست در بیاد که مثلا خیار مجلس اگر از زمان حضرت رسول مثلا صلوات الله سلام علیه و علی آله تشریع شده است، قبل از اسلام هم بوده مثلا یا تو جوامع غیر اسلامی هم بوده، اون موقع این یکم نفی تأسیس محض باز نمی کنه ها. ممکنه بگیم شعار بلا عنایت به اونات اینو حکم کرده، یا ممکنه بگیم شعار خیلی تغییرش داده. بالاخره باید این دائره کلمه تأسیس به قول مرحوم آقای مطهر زاره بعضی وقتا تو بعضی از اصطلاحات میگه، میگه مثلا این اصطلاح این فلاسفه گفتن یا جامعه شناسا، میگه این کلمه کلمه کشداریه، این کلمه کشدار اینجا هم همینه، این کلمه تأسیس کلمه کشداریه پیش اصولیین و فقها. باید ما معلوم کنیم چه معناییه، چه فردی از این مد نظره. سر حشیخ فی غیر موضعن من المبسوط بذالکه اگزن تو مبسوط ما عبارت شیخ گفتم، شیخ قبل و بعد همین عبارتی هم که ایجاد داریم گفته اختصاص به بی داره، اما تو جاهای دیگه ای از شیخ عبارت لا خلاف و اینا داریم حتی تو خود مبسوط. الا انه فی المبسوط، البته حالا در خلاف که اجماعشو گفته، این تصریح خلاف کفایت میکنه برام. حالا فرض کنید تو مبسوطم فقط همون حکم فتوایی به اختصاص مجلس رو به بی گفته، اجماعشو نگفته، تو خلاف دستوری کرده. الا عدم دخوله فی الوکالت و العاریت و القراض و الحوالت و الودیعه، الا انه فی المبسوط، اما در کتاب مبسوط بعد ذکر جمله من العقود، عقودی که التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها الخيار، داره عقود رو سبب تقسیم میکنه، اینها این خیارا رو دارن، اونها این رو ندارن. قال اینطوری فرمود و اما الوکالت و الودیعه و العاریه و القراض و الجعاله فلا یمنع من دخول الخيارين فيها، در این عقود مانعون، مانعی از این که خیار در اینها باشد نیست. کدوم خیارین؟ و مرادو خیار المجلس و شد و حکیه نحو عن القاضی، قاضی ابن براج هم همین رفت می. خب شیخ میگه بلم یعلم معنی الخیار فی هذه العقود، ما نفهمیدیم معنای خیار در این عقودی که خودشون جائزن چیه، بل جزم فی تذکره علامه در تذکره فهمود به انه لا معنا للخيار، ما گفتیم لم يعلم، اون میگه مثلا لا معنا للخيار فيها، لان الخيار فيها ابدا، جواز فسخی که ما میخوایم به این حق رجوع بدیم این تا قیامت این عقد وجود داره. حالا یه نکته هست من پایانش عرض میکنم،
ممکنه داشته باشه اون جواز حکمی خود خیاره، یعنی هر کدوم ممکنه یه اثر
بعضی تو پاورقی و تو حاشیه اینطوری گفتن، گفتن که مگه ما وقتی تو خود بی میایم میگیم هم خیار مجلس هست هم خیار حیوان هست هم مثلا خیار شرط هست، خب سه تا خیار داریم اما خود ثمرش که یکیه، حالا چه اشکال داره که اینجا هم حکم جواز من قبل الخیار تشریح شده باشه هم حکم جواز من قبل العقد تشریح شده باشه. بعضی هم اینطور گفتن، یعنی خواستن بگن خیلی هم یه چیز بعید و سخیفی نیست. اینطوری بگید اگه میخواید بگید، من یه نکته بذارید عبارتو بخونم تمام کنم، یه نکته یه هست اینجا عرض میکنم خدمتتون، بذارید من اینو تمام بکنم. و وحتمل فی الدروس، شهید در دروس فرمود ان یراد بذالک عدم جواز تصرف قبل انقضاء الخیار، او میخواد بگه تا خیار تمام نشده، تا مجلس به پایان نرسیده شما حق تصرف ندارید. شیخ میگه عقودی اضافه، ما توجیهی اضافه کنیم، بله علم مراد شهید التصرف المرخص فیه شرعا للقابل فی هذه العقود، اون تصرفی که قرار بوده توسط این عقد اجازه شرعی و ترخیص شرعی براش بیاد، که اون تصرف مال قابله، مال موجبه، چون موجب خودش مالکه، تصرفم داره، عقدم جائزه، تو آخرم تصرفش باقی هست. لال موجب اصلا معنا لتوقف جواز تصرف الموجب که مالک ماست فی هذه العقود علا انقضاء الخيار، عقد جائزه، اینم که مالکه، تا آخرم حق تصرف داره، دیگه اصلا دعوایی نداریم. ولان اثر هذه العقود تمکن غیر المالک من التصرف، اثر این عقود جائزه بود که غیر مالک هم بتونه تصرف کنه. فهو الذی یمکن، اینی که قرار بوده با این عقود فائدش ایجاد بشد، اثر شرعیش درست بشد، یمکن توقفه على انقضاء خیار شرعی، که الذی جعل الشیخ اثر شیخ توصی رضوان الله علیه اثر البیع متوقفا علیه، شیخ گفت اثر بیع متوقف بر خیاره. حالا بعدا تو احکام خیار بحث میکنیم، شیخ طوسی اینو در مورد ملک فقط گفته، در مورد بیع فقط گفته، یا در مورد سایر عقود گفته، فقط عقود لازمه رو گفته، جایزه رو هم گفته. لکن الانصاف، حالا شیخ میگه اما این توجیه، ما دیگه نهایت دفاعی که از شهید میتونستیم بکنیم این بود، لکن الانصاف ان تتبع کلام شیخ فی المبسوط فی هذا المقام یشهد، یشهد به چی؟ به عدم ارادت هذا المعنی، این تفسیر به ما لایرضا صاحبه هست. فانه صرح شیخ طوسی تصریح کردن فی مواضع قبل هازل کلام و بعد هازل کلام، یعنی خود این کلامی که الان نقل کردیم محفوف به قرینتین سابق و لاحقه به اختصاص خیار المجلس بالبی. خب حالا که اینطور شد این توجیه هم به درد نمیخوره، پس چکار کنیم؟ بگیم عبارت تحافظ داره متراکز تمام. شیخ میگه ولذی یخطر بالبال، حالا منم یه چیزی به ذهنم میاد به عنوان توجیه، ان مراده او مراد شیخ رضوان الله علیه دخول الخیارین فی هذه العقود اذا وقعت، این عقود فی ضمن عقد البیع است. ظاهرا فقط همینا، نه ظاهرا فقط همینا رو گفته، حتی تعبیر و اخوات یا ما شابه ها هم نداره، فقط همینا رو گفته.
خودش خلاف معید نیست؟
معید شیخ؟ ما خوش خودش میگه توجیه دارم میکنم ولذی یخت به چی اشکال کنی؟
ولذی یخت
یخت شد اختار دخول خیاره ال اضافه قطع فی ضمن عقد البی فتنفسخ. خب هم شیخ هم شهید دارن از یه عبارت دیگه ای که یه جای دیگه از توجیه برای اینجا میسازن، یعنی یادمون نره این تراشیدن توجیه، نه اینکه تو خود عبارت قرینه است. اونجا هم ایشون در مورد زمانه، در مورد زمان و رهن گفته، کما اینکه شیخ طوسی داره از یک قاعده دیگه که گفته که انقضاء در بی داره اینجا استفاده میکنه. فتنفس خب به فسخ این فل مجلس، تنفس خب این عقود به فسخ بی فل مجلس و هازل معنا. خودم هم میگم و امکانه بعیدن فی نفسه، ما اینجا شاهد نداریم تو عبارت که این توجیه رو به کار ببریم، الا ان ملاحظه کلام شیخ فی المقام، شیخ که اینجا این حرف رو زده تو باب به یا قربو الازه. چرا؟ چون وقت ذکر شیخ طوسی نظیر ذلک فی جریان الخیارین فی الرهن و الزمان، که خوندم عبارت شو براتون و کیف کان، عبارت رو تمام بکنیم، عبارت شیخ به پایان رسید، بریم سراغ اصل قصه. فلا اشکال فی اصل هذه مسئله، اصل مسئله اجماعیه، حالا عبارت شیخ اجماعیه و دیگه نیازی به بحث نداره. بریم جانم، چرا محتمل
المدرک؟
ها مخواهی اشکال کنم بعد خیلی ها گفتن اجماع محتمل المدرکی فایده نداره.
خود شیخ اجماع محتمل المدرک
میدونه مدرک میدونه و حجت شیخ وثوق داره به وجود این فتوا بین فقها. الانم از عبار و کیف کانی هم که گفت من اینطوری میفهمم،
اصلا یقین به وجود این فتوا هم داشته باشیم احتمال قوی میدیم که مدرکشون چیه دیگه.
بله
بعدا شیخ اینو محتمل المدرک میدونه مجد میدونه یا
احتمال مدرک نمیدونه؟ شیخ اجماع به تنهایی رو دلیل بر فتوا میخواد بکنه، قالبی دوباره نگاش کنی بعد میگه خب این مدرکی یا محتمل مدرکی فایده نداره. شیخ میخواد اصل فتوا رو تثبیت کنه، آخرش چی گفت؟ لا اشکال فی اصل المساله، ما میخوام اصل یه فتوایی رو درست کنیم که اختیار فقط در به جاریه. شیخ میگه اگر کسی نگاه بکنه به عبارات فقها و مجموع مطالبی که موجوده وثوق میکنه این فتوا مطابق با واقع و حجت. وثوق ببینید شیخ، اگه بخوایم بهش بگیم آقای شیخ اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه، از اول مکاسب باید خودکار بگیریم دستمون، هی بگیم اجماعی که گفت مدرکی یا محتمل المدرکی، اصلا کنار خود اجماعات شیخ ادله لفظی اقامه میکنه خیلی جاها. تو مکاسب محرمه چقدی طور دیدید؟ من میگم خب حالا دوران ما بین این دو تاست، این که ما بگیم شیخ همه اجماعاتش مدرکی هن و خود چرا آوردش همینطوری؟
یه دو بقول هم که در کنار ادله بگیم تنهایی
میارم. نه حالا قبول دارم در کنار ادله باشه اشکال شما عمیق‌تر میشه.
نه اونجوری طرف مزرونه
آفرین من اینجا دارم همینو به تو میگم.
یه دو بیشتر نیست یه اجماع آورده دیگه،
دیگه اضافه کمکش میکنیم دیگه، میگیم ده به شیخ اینه.
بله.
شیخ به ذهن با تراکم زنون شیخ اگر کار کنید واقعا برید اجراش کنید با حاصل میشه. دیدید شیخ چقدر بین عبارات فقها قرینه سازی میکنه مقایسه میکنه؟ یعنی اگه من واقعا 7-8 تا 15 تا کتاب فقهی، بعد از عبارات شیخ برمیاد که شیخ فقط 4-5 تاشو نقل کرده سر دست، که الان خیلی هاشم دیده بود دیگه، الان اینجا نقل
نکرد. تمام فلو تصریح کرد،
تمام شد. وقتی اینطوری شد شیخ میگه من برام حاصل میشه اطمینان، حاصل
برای اینکه احتمال عقدای مدرکم بده،
احتمال مدرک خلاف این نیست، مدرک نمیتونه خلاف ای باشه، ولی این همه آدم چجوری فتوا داده. شیخ همینو تو دعوای با صاحب مقابیس داشت، گفت آقای مقابیس وقتی من نگاه میکنم که اونایی که دعوشون سماع بوده، وجاده نبوده، چی بوده چی بوده، تحفظ بوده، مراقبت بوده، رعایت بوده، بعد اهل تتبع بودن، اهل فحص بودن، چه کار میکردن چه کار میکردن در قرون متمادیه، اینطور دارن فتوا میدن. حتی در جایی که دلیل به ظاهر اولیش برا تو فهم چیز دیگه، یه فهم توجت نیست. یعنی شما از روایت اطلاق میگیری، هیچ کس داره اطلاق نگرفته. خب نمیگی واقعا یه چیزی بود که سبب شد هیچ کنشون اطلاق نگیرن؟ میدید اصطلاح علمی اصولیش چیه؟ دخالت شهرت در فهم. شیخ به اینم قائله.
نه قبول ندارم.
من خاطره دارم سر همین مسئله، ما درس حضرت آیت الله مؤمن میرفتیم، بعدن بحث رسید به همین جای بحث مفصلی، بعد اومدیم درس مرموهای بهجت رضوان الله علیه. من احساس نکردم حالت سابقه ای بود، یک دفعه مرموه آقا شروع کردن این رو طرح کردن که آیا میتوانیم برای دخالت شهرت در مقام فهم هم دلیلی به تراشین، تعبیرشون هم این بود، بعدن هم دفاع کردن ازش، اختلافی شدیدن. اما از عبارت های شیخ تو مجموع کلماتون تو اصول و تو فقه برمیاد این ماجرا که شیخ عبارت های امام اینا خیلیش متأثر از مرحوم بروجردی رضوان الله علیه، یعنی آقای بروجردی البته با مبانی مختلف قبول داره، یعنی اینطور نیست که همه از یک دلیل به این میرسن.
آقای مومن قبول نداشت.
گفتن فهم خودت حجتی، خیلی هم مفصل اقامه دلیل کردن. بله، و من احساس کردم که صدای استخونهای خصم به گوش میرسید دیگه، اینقدر که ایشون محکم. بعدنم مرمای بهجت ساعت بعدش رضوان الله تعالی علیه یدرک ولا یوسف بودم، من احساس کردم ایشون ملتفت اون بحث ما بودن جلسه قبل، چون من روبروشون مینشستم، بعدنم وقتی میگفتن هم نگاه میکردن، حالا گاهی مثلا نگاه عمومی نگاه میکردن، من یه احساسی بهم دست داد، یه درک ولای بیسته البته، اما یه چیزای خط قرمزه. بله، حالا بریم مسئله بعدی هم بگیم، مسئله بعدی عرض کنم خدمت شما، عنایت بفرمایید. یه بحثیست که خیار مجلس از زمان انعقاد عقد به وجود میاد یا از زمان قبض و اقباس؟ خیار مجلس از زمان انعقاد عقد به وجود میاد یا از زمان قبض و اقباس؟ اگر ما محضر شما آرزم یه نگاهی باید بکنیم به یه بحثی در مورد خود قبض و اقباس ابتدا، بعد بیم وارد این مسئله بشیم. خود این مسئله نسبت به غیر بیع صرف و سلم تقریبا اتفاقیه، یعنی همه قبول دارن که خیار مجلس من حین انعقاد عقده در غیر صرف و سلم. تو صرف و سلم اختلاف پیش اومده، اما اختلاف پرش کل قصه رو میگیره، یعنی باید ما مبنای رو قبل معلوم کرده باشیم وارد این بحث بشیم. اون مبنا هم به این برمیگرده که ما برای قبض و اقباس چه نحو دخالتی تو عقد قائلی. این بحثو الان تو این مسئله ما طرح میکنیم سر صرف و سلم، چون بحث ما الان تو خیاراته، تو صرف و سلم. اما اگه کسی اول کتاب البیع بود انصافا یه بحث دامنه داری بود رو کل بیع میشد جاری بشه که نقش قبض و اقباس در بی چیه. اینجا چند تا فرض داریم، چند تا مطلب رو ما باید رسیدگی کنیم دوستان. این که قبض و اقباس، قبض و اقباس از جهت نه اینجا هست، ببینید این که قبض و اقباض از جهت حکم وضعی چه اثری دارن؟ این که قبض و اقباض از جهت حکم تکلیفی حالشون چجوره؟ اینا دو تا بحث مجزای از همه باز دوستان، اما به هم هم منوط شدن. که خود این برمیگره به این که حکم وضعی چجوری به دست میاد، یعنی باز یه پله عقبتر داره. اما این دوتا دوباره دو تا بحث مجزای از همه که البته به هم منوط هم شدن. خب من یه اجمالی از طرح کلی این بحث میگم، وارد عبارت میشم دیگه، باقیش بمونه برای جای اصلی خودش. ببینید دوستان، یه عده از فقها یا به خاطری که مبناشون مثل شیخ بوده که حکم وضعی منتدا و حکم تکلیفیه، یا نه واقعا به خاطر ظهور عفو بالعقود، به خاطر ظهور عفو بالعقود که وجوب ظهور عفو بالعقود وجوب تکلیفی وفاء به عقده، مگر اینکه ما مناطی براش بیرون بسازیم و بگیم یه ارشاد است، و الا لسان اولیش ظهور وجوب تکلیفی وفاء به عقد. بعد گفتن که خب وفاء به عقد یعنی چی؟ یعنی آثار لاحقه عقد تو واجب الوفاء. خب اثر لاحقه عقد کیه که واجب الوفاء؟ قبض و اقباض. لذا از اینجا نتیجه گرفتن که اثر واجب که لازم الوفاء قبض اقباض، پس قبض و اقباض وجوب مولوی دارن، وجوب تکلیفی دارن، از این تعابیر به کار بردن، وجوب نفسی دارن. تو بعضی عبارات‌های فقها کلمه وجوب نفسی اومده. خب این وجوب مولوی نفسی تکلیفی، بعضی گفتن مولوی، بعضی گفتن تکلیفی، بعضی گفتن نفسی. خب این فقط یه وجوبه، هیچ ربطی به مسئله و حکم وضعی ما نداره. ممکنه بگیم نه ازش انتزاع میشه یه حکم تکلیفی، یه حکم وضعی. حکم وضعی چیه؟ گفتم که شرط صحت، بعضی تعبیر کردن متممیت، متمم عقده، بعضی ها گفتن که جزء سببه. این کلمه ها رو که من می‌نویسم اینا رو اگه بخواید تو نرم افزار رو سرچ کنید عبارت پیدا می‌کنید. اینا کلید واژه‌ن. اینطوری گفتن، یعنی سبب بدون قبض و اقباض تام نیست. خب پس این مقدمه ما. این معنا در سایر عقود اجمالاً مورد انکار قرار گرفته. یعنی گفتم که آقا قبض و اقباض حکم لاحقه، لذا فقها در موردش بحث کردن که اگر کسی بعد از اینکه عقد منعقد شد تمکین نکرد به قبض و اقباض، عصیان کرده، اما عقد باطل نمیشه. اینا نشون میده پس در سایر عقود به صورت اجمالی ها، چون باید بحثه، این که میگم اجمالی، شیخ یه بحثی داشت با صاحب مقابیس محقق شوشتری که اینها شرط متأخر باید باشن، نمیشه انکارشون کرد، اما شرط متأخری که آخر شرط صحت میشه یا نمیشه، عبارتا دو لبه بود. حالا اجمالا ما میگیم که در سایر عقود برای اینها دخالتی تو حکم وضعی قائل نیستیم، اما تو صرف و سلم دخالت دارن. حالا بریم صرف و سلم. تو صرف و سلم دوستان عزیز ما روایات خاصه داریم. البته اگه کسی بخواد مطب خشخاش بذاره، روایات خاصه ما تو صرفه، تو سلم یه چیزی مثل شهرت ما داریم، یا اجماع داریم، یا روایت داریم که حالا روایتشو خیلی نمیشه روش زوم کرد، اما تو صرف نه، خیلی روایات محکمی داریم، سندن و دلالتن محکم بر این که امام دستور داره به تقابض یدن به یده قبل از خروج از مجلس.
بری دوری
جانم؟
بری دوری
مایگه نه دوری شو بسیم جب حالا عنایت کنید. در مورد با توجه به این مبنا در مورد سائر و سائر بویو که ما در سائر بویو این رو شرط صحت نمیدونیم، قبض و اقباض دخیل نیستن، خب راه همواره، یعنی صناعت اجتهادی ما کامله، میگیم که عقد منعقد شد، سبب تام به وجود آمد، ملک شرعی شد یا نقل شرعی حکمن اتفاق افتاده، خارجن باید بریم جلو. وقتی یه اتفاق افتاد بعد همین الانم خیار مجلس داریم، با همه قواعد سابقمون هم جور در میاد. ما سابق اومدیم گفتیم که خیار وقتی نوبت به خیار میرسد که ما عقد تمام شده باشه، الان اینجا هم تمام شده، صناعتش کامله، تام، به مشکلی نداریم. اما در مورد صرف و سلم روایات خاصه داریم، اجماع داریم، دلیل داریم، لا خلاف داریم یا هرچه، در مورد اینها که حالا در مورد صرف و سلم تقابضه، در مورد صرف تقابضه، یعنی دادن و ستاندن، در مورد سلم، در مورد سلم فقط قبض داریم، قبض سمن داریم، ثمره میمانه تا حانه وقت و انشاءالله اینطوری میشه. در اینها اگه ما قبول کردیم که اینها به موجب ادله شرعی دخالت دارن، حالا چه نوع دخالتی دارن باید بحث بشه. ممکنه کسی بگه، البته قائل فتوایی نداره این حرف، اینی که دارم میگم قائل علمی داره، یعنی تو مقام استدلال گفته میشه فقط. آره، ممکنه کسی بگه که آقا ما از همه اینها وجوب تکلیفی میفهمیم، فقط وجوب تکلیفی، یعنی حکم وضعی نداره. خب اگه اینطور بشه اون موقع حال صرف و سلم میشه حال سائر عقود، خب راحت داره، چون خیار من حین اجراء عقد هست. اگر کسی بگه ما از اینها وجوب شرطی میفهمیم، یعنی شرط صحت، دوستان تو اصول بعدم باید تحقیق کنیم، علم وجوب شرطی ها حتما ارشادی هن، ما تبقایی ها تبقیق کنیم ارشاد به جزئیت، این دوتا واژه بعدن میبینید تو اصول اینا با هم مخصوص من وجه دارن، گاهی وجوب شرطی داریم اما مولوی و تأسیسیه، گاهی وجوب شرطی داریم ارشادی هم هست، اینطوری نیست که حتما هر وجوب شرطی باید ارشادی باشه، ارشاد به جزئیت باشه. کلمه ارشاد سابق گفتم کلمه ارشاد هم مثل مشترک لفظی دو کلمه کشداری خیلی جا میاد، 4-5 جور ما ارشاد داریم تو اصول. حالا اگر گفتیم اینجا وجوب ما وجوب ارشادیه، چه حکمی پیدا کنه ارشاد به جزئیات؟ وقت گذشت می‌ذاریم برای فردا ان شاء الله. مثلا حالا یه دلیل تا گفته بودی که بس راحت بود بگی.
به
موقع گفت.
اجازه